منفی و پوزیتیویستی نسبت به فرهنگ حاصل اون رویکردهای علمی است، عملا باعث شده که ما فرهنگ رو تکنوکراتیک و بوروکراتیک فهم کنیم که می توانیم با سند نویسی و ابلاغ و مصوبات ما فرهنگ رو اصلاح کنیم یا راهبری کنیم. معضلات عدیده وجود داره که حالا من به صورت کلی اشاره کردم، حالا در بیانات بزرگوار.
خیلی متشکرم آقای دکتر راموز. ببینید حالا آقای دکتر بنیانیان فرمودن که من اثبات میکنم که خود مسئله فرهنگ رو باید برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح بدید. من میخوام سلام کنم به آقای دکتر منتظری، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
من از سلام و شب بخیر دارم خدمت همه ملت عزیز ایران و مهمانان ارجمند و عزیز برنامه.
خیلی ما خوشحالیم که خدمت شما هستیم و از کمیسیون فرهنگی مجلس هم امشب مهمان داریم. رو خط باشید آقای دکتر که ما خدمت شما باشیم. آقای دکتر بنیانیان، ما 25 تیر ماه سال 92 سند دانشگاه اسلامی رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردیم. من این سند رو نگاه کردم، بیشتر شاید خدمت شما عرض کنم که اینکه دوره هم از این واژه های زیبا لذت ببریم، بیشتر این سند به کار میاد که حالا جلسه ای باشه با هم باشیم این سند رو از رو بخوانیم و متن زیبای این سند رو ازش بهره ببریم. اون چیزی که در دانشگاه ها ما داریم نگاه میکنیم در اقصا نقاط کشور عزیزمون با اون چیزی که در این سند وجود دارد، یه وقتی یکی از رؤسای جمهور آقای دکتر یه نکاتی گفته بود، گفت باید اینطور بشود اینطور بشود، گفتگو با مردمی که گفته بود که چقدر خوب بود این صحبتای یکی از رؤسای جمهور عزیزمون. ایشون رئیس جمهور هر جا هست خوش به حال مردمی که ایشون رو به عنوان رئیس جمهور دارن. خدمت شما عرض کنم که ما خیلی فاصله داریم با این سند. انفعال شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعامل با نخبگان، در تعامل با رؤسای دانشگاه ها برای ارتباطی که این اتفاق بیفته رو، این انفعال رو مشکلش رو دقیقا در کجا میبینید؟ اساسی ترینش رو
دنبال یه جمله از من نگردید. من 23 عامل در این انفعال رو قبلا مقاله کردم.
بله.
یکیش وجود حوزه علمی است. تعجب میکنید شما دین رو تقلیلش دادید به برپای شعائر دینی که در جای خودش یه سرمایه است و خیلی بر ما مهمه، اما همین که عاشورا تا سوار رو خوب برگزار میکنیم همه احساس میکنن فقط بندازه کافی کار فرنجی کردی.
بله.
این یکی از عوامل مهمه. بعد چون برمون دین مهمه، ساختارهای غلط مدیریتی رو حاکم کردیم تو آموزش پرورش، تو دانشگاه، و حالش میترسیم راجبش بحث بکنیم، چون حالا من دیگه بازنشست شدم دیگه نمیترسم، چون پست جدید نمیخوام خستم هستم. ببین شما رئیس دانشگاه تهران میذاری از ما نماینده رهبری تو دانشگاه وضعیت دانشجویان رو میپرسی، رئیس دانشگاه آزاد مسئول تحولات فرهنگی دانشجویانه و باید خودش بره پی روحانیونی مثل مطهری در حوزه علمیه و شخصیت‌های از این جنس نیرو وردارت بیاد بگه من پاسخگو باید باشم در نظام در تحولات کیفی فارغ التحصیلم. اما شما یه عزیزی از بیرون میاد با یه قدرت بالاتری به لحاظ روانی،
بله،
و شما زرنگی میکنی بگو که من مخلص شما، اجازه بدید من به آموزش برسم و کار خوابگاه و اینا رو پیگیری کنم، کار اجرایی رو پیگیری کنم، کار دین به عهده جناب عالی. بعد نماینده رهبری اونجا دوتا اتاق داره، چهار تا کارشناس، 5% دانشجوهای متدین چه کاریشون نداشته باشه اینا دینشون رو دارن با این عزیز در رابطه است، گزارش تهیه میکنن،
همایش برگزار میکنن،
بله، برای نهاد نمایندگی اونشون هم حتما میره دفتر حضرت آقا. اما دانشگاه اسلامی نمیشه. دانشگاه باید شما مدیر دانشگاه تربیت کنی. اینا یکشون دکترای فیزیک داره، یکشون دکترای شیمی داره، یکشون پزشکی شده رئیس بیمارستان، رئیس دانشگاه شما. طبیعی است که در حد تجربه های شخصی خودش یه تلقی از فرهنگ داره. من 12 سال رئیس کمیسیون پیوست نگاری بودم، با تک تک مدیران نظام رفتم مصاحبه کردم، تلقیشون از فرهنگ به چه مذهبی باشن، نماز جماعت است و هیئت و خیلی مذهبی باشن و اعتکافه.
همون که عرض کردم مسجد ساختن در دانشگاه،
آره،
برای
آره،
اسلامی کردن
یه مسجد زیبا بسازی چه زور افراد باید ما میری بوسس جای مختلف دانشگاه بیان تو اونجا. خود رئیس دانشگاه 7-8 نفر یه 20 تا دانشجو میاد اونجا، همه ارضا میشن که بحمدالله دانشگاه اسلامی شد. آی دکتر فرمودن متغیر مهم استاد است و محتوای درسش و نحوه تعاملش این رهاست تو دانشگاه، کس با کنه نداره. به معاون فرهنگی که امکانات بسیار محدودی داره در دانشگاه، مطالبات متوجه اونه، ساعتی هم نگذاشتن اگه دانشجوی بیکاری باشد یه اردوی راهیان نوری راه بندازه. قصه کاملا رهاست. همه اینا که من دارم میگم تا اینجای شوراست، امیدواریم با این حرکت جدید حضرت
انشالله در این
ترکیب جدید این بحث ها منجر بشه چی یک تحولی تو همین بحث ها ایجاد بشه.
بله
حالا سهم ما حرف زدم دیگه آقای دکترم،
خدا به شما
خوبی داره.
من خدمت ای کاش که خانم مهرابی خیلی بیشتر وقت داشتیم برای صحبت این بحث امشبمون. بله بله حتما ان شاء الله سعی می‌کنیم برنامه بعدی بیشتر در این موضوع بحث کنیم. بنده خودم دارم لذت می‌برم. آقای دکتر منتظری خدمت شما هستیم، ببخشید پشت خط هم بودید. نگاه کمیسیون فرهنگ مجلس به این موضوع نظریه تحقق دانشگاه اسلامی چیست؟ قراره چه کار بکنید؟ اصلا نظر شما در این باب چیه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر می‌رسه که ما برای هر تحولی نیازمند یک مدل مفهومی هستی برگان تراز و میدیاد که قابلیت سنجش پیدا بکن. ما وقتی از اسلامی شدن دانشگاه صحبت کنیم هر کسی ممکنه یه برداشتی ازش داشته باشه. داشته که وقتی اون دانشگاه اسلامی شده اون دانشگاه فاصله داره، اون شاخص ها متفاوته دیگه. ولی اگر یه مدل دست پیدا بکنیم
طبق سند دانشگاه اسلامی شورای انقلاب فرهنگی بحث میکنیم آقای دکتر
جانم،
طبق سند دانشگاه اسلامی شورای انقلاب فرهنگی بحث میکنیم. طبق این
خب اون رو شما توضیح کمیسیون آموزش باید بگیرید، چون در کمیسیون فرهنگی مجلس این دستور کار نیست. کمیسیون آموزش داره به این موضوع میپردازه، ما در کمیسیون فرهنگی معمولیت هم متفاوته با این بخش دانشگاه
زیر
مجموعه
بله.
من نظر شخصی خودم هستم خدمت
بله شما. بفرمید آقای دکتر خدمت شما.
کمیسیون فرهنگی به طور مستقل به دانشگاه پرداخته نمیشه. من نظر شخصی خودم به عنوان وزیر علمی دانشگاه دارم خدمتتون عرض میکنم که 20 سال دانشگاه هستم، همیشه از اسلامی شدن سخن گفتیم، موارد شکلی و ظاهری رو بلاک قرار بدیم ولی قابلیت سنجش نداره. به زه اولین گام که من خلایش رو بدون جدی احساس کنم با الهام از سند می شود این مدل رو ترسیم کرد. تا به یه مدل ترسیم نشده سند خطوط کلیه و قابلیت سنجش بذارونه به این سم حرکت بکنیم قطعه یک شما می تونید آرام دانشگاه ها رو به سوی مقصدی که مدل نظر هست هدایت بخش های مختلف. سهم نهاد رهبری در تحقق این مدل کجاست؟ سهم سایر استادان کجاست؟ نباید تصور بشه که برای اسلامی شدن فقط باید نگاه محدود به نهاد رهبری بشه. من به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه برای هر تخصصی هستم در اسلامی شدن باید نقش آفرین باشم. مثل اینکه ما در مدارس در آموزش پرورش که مربیان پرورشی، مربیان تربیتی داره دقیق سین قائل نیست، خطا است. اون تربیت یک کار جمعی است. اگه اتفاق نیفته دانشجو و دانش آموز ما با یه پارادوکس مواجه خواهد شد، با یه تناقض مواجه خواهد شد. در این مدل اتفاق بیفته و سهم و نقش اجزا و ارکان تشکیل دهنده هر دانشگاه در اون تعریف بشه به نظرم معقول‌تر و منطقی‌تر
باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه خدمت شما بودیم.
باشید.
آرزوی خدا. بیا علی مدد. خب کمیسیون آموزش، کمیسیون فرهنگ مجلس، ما الان داریم میگیم انقلاب اسلامی ایران، توحید خمینی کبیر رحمت الله علیه. این بود که طبق حالا صحبتی که با آقای دکتر بنیان داشتیم، می‌خوام خدمت آقای دکتر افشار باشیم، قرار بود دانشگاه ما رو به سمت توحید ببرد، نه فقط زدن مسجد.
همون محصول تقلیل انگاری است که شما فرهنگ رو با کالای فرهنگی منطبق می‌بینی، بعد یک کمیسیون فرهنگی تو مجلس درست می‌کنی، می‌ذاری اینا رو سر کار. کل دستگاه فرهنگی غیر از آموزش پرورش و دانشگاه 2% در تحولات فرهنگی چش بر تاثیر نداره. این عددو چه میگم؟ حاصل مطالعات میدانی. مثلا یکی بگه از کجای 2% آوردی، عرض میکنم که بگه یه فیلم سینمایی رو چند نفر تو ایران میبینن؟ چه شما 1 میلیون معلم روزانه 15 میلیون دانش آموزا 8 تا 4 بعد از ظهر سری کلاس مستقیم در ارتباط شه. اینو شما ازش مطالبه فرهنگی ندارید، دارید به کمسون آموزش. بعد یه کتابی بعد چاپ میشه تو ارشاد کمسون سری کاره چه این کتاب چرا چاپ شده. ببین مجلس ما درک فرهنگی نداره، اینه بعد به کجا بره داد بزنه تو قصه. عزیزانی که میاد تو کمسون فرهنگی چون جای دیگه جیرشون نمیاد، خواهش میکنن که آقا اینجا پر نشده برو اونجا. این واقعیت های تلخ ما باید به زبان بیاریم تا قصه اصلاح بشه.
بله خیلی متشکرم سردار. خدمت شما هستم. صحبت های آقای دکتر منتظری رو هم شنیدید؟ بله. صحبت های آقای دکتر بنیانی هم شنیدید؟ خب ما میخوایم که امروز تحقق این تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمتی برن که دوباره 10 سال بعد نشینیم دوره هم دیگه صحبت کنیم و این واژه ها بینمون تکرار بشه و تحول اتفاق بیفته. چه بکنیم آقای دکتر افشار؟
البته من با عرض معذرت نقش اعضای شورا و تحولی که دوستان مد نظرشون در هویت این اعضا باید اتفاق بیفته رو کمتر میدونم تا ساختار.
بله،
یعنی اگر قوی ترین نیروهای فرهنگی میان تو این شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکلی حل نخواهد شد با این نقشی که شورای عالی انقلاب در مدیریت فرهنگی کشور داره که نداره، که باید داشته باشه. ببینید سیاست گذاری فرهنگی کشور مثل بخشهای دیگر سیاست گذاری کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشه. اصلا تدابیر مقام معظم رهبری بسیارش این سیاست ها رو ما کمبود سیاست خلاصه در عرصه فرهنگ نداریم. کار اجرایی هم تذکر به جای بود، کار شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست واقعا. وقتی این شورا گرفته میشه بابت این از نصف مدیر اینو باید مثل شورای عالی آموزش پرورشی شورای عالی آموزش عالی درست کنن، مدیریت اجرایی دانشگاه بدن دست اون شورا. بین این دوتا، یعنی بین سیاست گذاری و کار اجرایی چی هست؟ برنامه است. برنامه مهمه، برنامه دستگاه فرهنگی که متاسفانه آسیبی که الان دوچارش شده اینه که به صورت جزیره‌ای پراکنده و ناهمکار زیاد میشه، متفرق، کم اثر. چجوری اینها رو ما باید مدیریت بکنیم تا اون برایند لازم و اثر بخشی رو داشته باشه؟ یه کار شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مطالبه رهبری، میگن شما مدیر فرهنگی کشورین، چند بار بگن دیگه اینو. در همه دوره‌ها این مطالبه رو تکرار کردن. خب ما بیایم سازوکار ایجاد کنیم، یعنی سازوکاری که بتونه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدیریت کنه فرهنگی کشور رو. این مثلا بحث اصلیه، یعنی تا این حل نشه با تغییر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاقی نمیفته. حالا عزیزانی که تخصصهای دیگه دارن برن بیان مسئله حل نخواهد شد. به نظرم این مسئله اصلی هستش. البته در کشور ما که نظام یک نوع پایه‌گذاریش بر اساس مشارکت مردمی است، این مردم سالاری دینی که میگیم، ما همه توقعاتمون رو نباید بریم متوجه دستگاه اجرایی بکنیم. نهادهای مردمی زیادی هستن که میتونن تاثیرگذار باشن ولی ما بهشون اهمیت نمیدیم. حالا در دنیا NGO ها خیلی تاثیرگذار میتونن، در کشورهای غربی من شنیدم 80% امور دولت رو میدن دست NGO ها. باور کردنی نیست ولی خب هست، این اتفاقی که افتاده. دولت ها کوچیکن، خیلی کوچک سازی و محدودیت کار دولت ها در این جهت روش توجه شده، ولی ما متاسفانه این دستگاه های سنگین پرهزینه و کم اثر رو داریم. اینم به عنوان یک پیشنهادی که البته باز همین شورا میتونه این تحول رو در مدیریت و اجرای برنامه های ما، مؤسسات فرهنگی واقعا با انگیزه، مخلص، پایه‌کار و طرح‌های بسیار جذاب داریم، ولی
مصداق حیات حسینی
موارد متعددی از این بخش هست. الان نمونهشو اشاره فرمودن، همون انجمنهای دانشجویی که مثلا راه یا نور را میندازن یا تشکل ها، اینا باید بها داد، میدون داد و بهشون حمایت، ازشون حمایت کرد تا به نتیجه رسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر راموز. ما همراه شما هستیم دوستان. آقای دکتر راموز رو داریم رو خط؟
بله من داخل.
آقای دکتر راموز ما خدمت شما هستیم. فکر میکنم که حالا با صحبتهایی که از آقای دکتر منتظری شنیدیم و آقای دکتر بنیانی و آقای دکتر افشار، الان بتونید جنبندی، چون داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، بفرمایید که اتفاق انفعالی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حالا بریم تو درمان، راهش چیست؟
بله من میخوام ابتدا یک سوالی رو مطرح کنم که چون اتفاقا دیروز هم من با یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی گفتگو میکردم، دوستان هم به شدت فراری هستن از این که بخوام به صورت انضمامی در مورد مسابقات شورای انقلاب و عملکرد شورا صحبت کنن.
اصلا شفافیت ما در شورا نداریم آقای دکتر، خیلی صریح بگم ما اصلا ارتباطی با رسانه در شورا نداشتیم.
دقیقاً اینکه اصلا شورای عالی انقلاب اصلا پاسخگو نیست اصلا پاسخگو نیست خودش، و این یک معضل جدی است. هر چقدر شفافیت و پاسخگویی در شورا بیشتر بشه، شاید بتواند عملکرد بهتری داشته باشه. سوال من اینجاست که برای منم ابهامه، شاید آقای دکتر بنیانم بتونن بهتر پاسخ بدن، چرا خود اعضای شورای عالی انقلاب مادامی که در شورا هستن به گونه عمل میکنن و تایید کننده و موجود و اون شورا هستن، به معنی خروج پیدا میکنن از خود شورای عالی انقلاب، به شدت اپوز یا به عبارت مخالف خود عملکرد شورا هستن. این یک نه تنها نسبت به ساختار فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در رؤسای جمهوری ما هم هستش، یعنی ما رؤسای جمهوریمون در نظام فرهنگیمون خودشون در یک لایه اپوز و مخالف درگیر یک رئالیسم سیاه میشن. این یک مسئله مهمی که به نظرم یک تحلیل فرهنگی داره که الان موقعش نیستش اشاره کنم.
بله.
اما به نظر من آن چیزی که در حوزه فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگ و شورای انقلاب فرهنگ جدیه، تغییر رویکرد اعضا نسبت به خود امر فرهنگه. یعنی در واقع سیاست تحت لوای امر فرهنگه، و مادامی که مادامی که سیاستمداران عرصه فرهنگ فهم فرهنگی نداشته باشن، در واقع اینا قاصد هستن. این هم به این معنی نیست
چی ما... چی فهمید آقای واجتون
قاصد هستن؟ قاصد هستن. آره، یعنی این چیزی که فرمایش امام هستش، آدمی کاملا نسبت به فرمایش امام
سیاست شد.
این اتفاقی که من دارم اشاره میکنم ناظر به اینی که شغل انگار شورای انقلاب شغل چندم مسئولین شده است، این محفل و گرده شده است که در مورد اون گفتگو کنند، و به همین دلیل اهمیتی برای خود ساختار شورا و عملکرد شورا برای در ذهنیت این دوستان وجود نداره. اگرچه جناب سردار فرمودن که ساختار مشکل داره، به نظر من عملیت به شدت تاثیرگذار در ساختار فرهنگی. یعنی ما اگر می توانیم با تغییر عاملین فرهنگی ببینیم که ساختار میتونه متحولانه عمل کنه. نکته آخرم که میخوام اشاره کنم در مورد بحث اسلامی کردن دانشگاه ها که خاصتا شورای انقلاب به دنبال اونه، یک ضربه ای که ممکن است ما بخوریم و در این عملکرد 14 هم به شدت جدی بود، ما به صورت احساسی و واکنشی بعد از انقلاب و همچنین واژه ایدئولوژیک را میتونم اینجا استفاده کنم، به سمت اسلامی سازی همه امور حرکت کردیم. این اسلامی سازی هم در مقام لفظ و ظاهر خودشون داد، یعنی ما تا لباس اسلامی در جامعه اسلامی، مجلس اسلامی، خوراک اسلامی، دیگه شما هر چی فکر کنید، دیگه موسیقی اسلامی، ما کم کم میتونیم هر مفهومی میتونیم با این واژه اسلامی توضیح و تبیین کنیم. اما این تهدید وجود داشت، همان گونه که در نظام پهلوی ضربه‌ای که خورد عدم توجه به یک ساحت فرهنگ قدرتمند به اصل اسلام بود. یعنی ما باید بپذیریم در سیاست گذاری فرهنگ همان قدر که ما عنصر اسلام و نظام معنا بخش اسلام مهم است، ایرانیت و تاریخ ایرانی هم مهمه، و به همون میزان ما در ارتباط با 100 سال در ارتباط با مدرنیته در عمل میکنیم. سیاست گذار فرهنگی باید تعاطی و تعامل بین سه فرهنگ ایران، اسلام و مدرنیته را به شدت متوجه شود و بتواند با اینها بازی کنه. یعنی این ذات پویای فرهنگی، این عرضی که داشتم، چون اقتضای فرهنگ سیالیت و این پویایی و این تعاملاتی که میتواند، چون ما معتقدیم نظام معنای فرهنگ اسلام و ایران آنقدر انباشته معنایی دارد، میتواند تمام نظام های نشانه فرهنگی که وارد میشود رو محسوب کند و دردن خودش هضم کنه. این هشداریه که ما باید بهش توجه کنیم در پویایی فرهنگی و در حوزه سیاست گذاری.
آقای دکتر راموس خیلی متشکرم. به قول فاضل جان نظری، چه خواهد کرد با ما عشق، پرسیدیم و خندیدی، فقط با پاسخت پیچیده تر کردی معما رو. خیلی متشکرم، خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. رو خط بمونید لطفا، با همراه ما باشید. آقای دکتر بنیانیان، من فکر میکنم که نکته‌ای که آقای دکتر راموس گفتن رسم هست در شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی عزیزانی که عضو شورا هستن، عضو هست، بعد از نبودن منتقد به شورا هستن.
خب ببین، این که شما اگر نقد بکنید تو کشور فسته دو از دست میدی، یا احترام دو از دست میدی، یا تلفیقی از دوتا، یا پست بهتری بهت نمیدند، این مصیبت تو کشور هست. ما 2500 سال
اینم ضعف فرهنگی
آره پادشاه داشتیم و آدم ها با تملق نردبان ها را دنبال میکردن. مدیرام از آمادگی ندارن که معاونشون بگه دقیقا این حرف که شما تو جلسه زدی غلطه. حالا اون باید البته مراعات بکنه تو جلسه عمومی نگید غلطه، بعد خصوصی بهش بگید، خصوصی هم بهش بگید میگن سیادت دهنش حرف میزنه، اینه که به ما تحمیل کرد و اینها. ببینید اینا مصیبت هاییست که فرصت میخواد ما بازش کنیم. ببینید یه بزرگی میگه توسعه مجموعه بزرگی از کارهای کوچیک کوچیکه، ولی مدیرای کشور جهان سوم پی چند تا کار بزرگ میگردن. الان تو این بحثم شما پی چند تا عامل تعیین کننده میگردی. من هی دارم تلاش میکنم که بابا 40 50 تا عامل میشه فهرست کرد. یکیش خود وجود نهادهای فرهنگی کوچیک که یه پولی مختصری میگیرن، یه گزارش کاری درست میکنن و توجه رو بزرگترین نهاد تربیتی یعنی آموزش پرورش برمیدارن، توجه رو دانشگاه که قرار از مغز متفکر درست کنه چه آموزش پرورش باش درست کنیم توجه رو برمیدارن، میاد رو سازمان تبلیغات، میاد رو حوزه هنری، دقت کنید، میاد رو ارشاد اسلامی، که اینا در شرایط موجود که داره علم و تکنولوژی تمام اجزای زندگی ما رو عوض میکنه و این تو دانشگاه اتفاق میفته، ما سرگرم میشیم به دستگاه کوچک فرهنگی با هم بحث کنیم.
تکوینا اتفاق میفته در بله، دانشگاه بله. اصلا اونها منتظر نمیشینن که ما بشینیم بله. در جلسه.
ببینید اینا اینم یه بخشی از مسئله است که باش روبرو هستیم. یه بخش دیگری از مسئله اینه که دشمن آگاهانه شاید هم ناآگاهانه نتیجه این شده است.
بله.
حالا خدمت سردار هستیم قدیم که تو عملیات می‌خواستن جنگ کنن، اگه حمله اصلی جنوب بود یه حرکت ایزایی تو غرب می‌کردیم، اگه غرب می‌خواستیم حمله کنیم یکی هم تو جنوب تر راهی می‌کردیم. دشمن ما رو با مشکلات سیاسی اقتصادی مقطعی سرگرم کرده تا اون تهاجم اصلی فرهنگیش توی فرآیند تدریجی آرام آرام میواش در بیاد و به نظر من متاسفانه موفق شده است، مگر اینکه مدیران نظام جمهوری اسلامی بیدارشن روی این مسئله که ما باید یاد گیریم هر مدیری تو هر موضعی این ظرفیت رو داشته باشه که همزمان فهم سیاسی اقتصادی فرهنگی داشته باشه و محصول مدیریتش خدمت به هر سه عرصه باشه، چه این مدیر کارخونه باشه، چه وزیر نیرو باشه، چه استاندار باشه. امروز ما یه امام جمعه درست کردیم، زیرکی میکنه استاندار میره قشنگ میشینه کنار امام جمعه که اجازه بدید ما کار جل انجام بدیم و مسائل فرهنگی رو شما مدیریت و رهبری بفرمان، اگر پولی هم خواستید ما امکانات خواستید در خدمت شما. بعد به استاندار میگوی آقای فرهنگی عمومی و نقش دستگاه دولتی تو فرهنگی عمومی چیه؟ میگه آقا ما چه کاره نیستیم که علما دستکار دست علما،
ما کارگریم.
آره میری خدمت امام جمعه محترم نماینده رهبری، میگه آقا من یه تیری بون دستم سو دو تو تا هر روزم یه ست آدم فقیر دام دستشونه، من باید اینا رو ارجاع بدم اینجا. کار مدیریت فرهنگی تو این مقطع که میگم به مفهوم بحرانی که ما باش رو برو بستیم تقریبا تعطیله، مگر بچهای حزب الله که تو بسیج و اصلا تشکلا خود جوش دارند یه زحمات میچشن چه همین عزیزان نظام و نگه داشتن. و من حرف سردار تایید میکنم که ما بی توجهیم به ظرفیت های این عزیزان چون اصلا خودمون توقع نداریم که من مسئول فرهنگم، فکر کنم علما مسئول فرهنگ.
آقای دکتر بنیانیان من میخوام خدمت آقای دکتر افشار باشیم، هر کدوم فکر کنم یک دقیقه 30 ثانیه برای جمع‌بندی داریم. بعضی از هیئات هستن در شهرستان ها که در شب‌های محرم تا 20 هزار نفر مشتری های امام حسین پای هیئت میارن، 20 هزار نفری که خیلی از سازمان های فرهنگی ما با میلیون ها و میلیارد ها تومان بودجه در کل سال مخاطبینشون 20 هزار نفر نیستن مع الاسف. جمع بندی کنیم آقای دکتر افشار عزیز.
خب من دو تا نکته داشتم، یکی شما همون مسئله ساختاری بود که عرض کردم در تشکیلات کلی فرهنگی کشور به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی. مطلب مهم دیگه اینه که متاسفانه عموم مسئولین کشور چه اونهایی که مستقیما مسئولیت دارن در اصل چه اونهایی که غیر مستقیم فرهنگ رو مسئله اول کشور نمیدونن، در حالی که واقعا فرهنگ هم خودش مؤلفه اقتدار نظام هست به عنوان یک موضوعی که الان دنیا به دنبال مال همین سیاست‌های فرهنگی خودش هست در دنیا استکبار جهانی، بعد فرهنگ خودش تأثیرگذار بر سایر مؤلفه‌های قدرت، مثلا قدرت نظامی خیلی مهمه در مجموعه مؤلفه قدرت. ولی ما در جنگ متوجه شدیم که این قدرت با فرهنگ ایثار و شهادت میتونه به اونجا برسه. بله. در بخش مثلا فرض کنید اقتصادی، فرهنگ مصرف، فرهنگ کار، وجدان کاری و تعهد خدمتی و مسائل خورد فرهنگ هایی که در بخش های مختلف اینا زیر ساختن، اگه اینا درست نشه اقتصاد هیچ وقت درست نخواهد شد. بخش های دیگه هم همینطور، در هر یک از مؤلفه های قدرت شما در نظر بگیرید، در بخش سیاسی بزن اگه اخلاق سیاسی حاکم نباشه بر مدیران سیاسی و جریان سیاسی کشور، ما ضربه میخوریم کمی که خوردیم تو این دورهای گذشته.
مشهوده بس.
فرهنگ پایه و اساس کاره. اگه این طور شد خب همه دستگاه، همه مسئولین، منابع اینا ما در خدمت این باشه و به نظر میرسه خب همه این اتفاق نظر رو دارن که آموزش پرورش و دانشگاه ها به عنوان بخش اصلی فرهنگ سازی کشور باید در اولویت برنامه ها مد نظر باشه. من معظم رهبری هم بارها فرمودن که سرمایه گذاری تو این جهت ها لازمه و هیچ نگاه هزینه‌ای نباید باشه، ولی خب در عمل ما ببینیم یه اتفاق نمیفته.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر راموز، یک دقیقه خدمت شما باشیم برای جنبندی.
الو.
بله آقای دکتر راموز، یک دقیقه خدمت شما باشیم برای جنبندی.
بله بله ممنونم از شما و همکاران محترم و دوستان بزرگوار.
من
به صورت مختصر در یک دقیقه عرض میکنم که مادامی که نظام فرهنگی ما سیستمش بالا به پایینی باشه، ما نه تحولی رو شاهد خواهیم بود و نه پیشرفتی رو در عرصه فرهنگ به واسط سیاست های فرهنگی، سیاست های تزریقی یا دستوری نمیتواند باشد. و این تجربه چهار دهه اخیر نشان از شکست این رویکرد در عرصه فرهنگ.
متاسفانه
من این رو در رادیو گفتگو بیان میکنم که ما در حال برای نظم فرهنگی و پویای فرهنگی راهی جز به رسمیت شناختن مردم و گفتگوی با مردم نداریم، چرا که چون خود گفتگوی آزاد فرهنگی در حوزه و در حوزه مسائل اجتماعی مختلف خودش میتونه در لایه‌های بالاتر پرابلم های فرهنگی و مسائل فرهنگی جدی‌تری رو برای مسئولین
فارغ از نگاه عقیده شخصیت ها بله
بله کلا ایجاد کنه و در اونجا ذهنیت بین مردم و مسئولین شکل میگیره. به همین دلیل تنها راه نجات ما در عرصه فرهنگ و ساختارهای فرهنگی گفتگو فرهنگیه. از شما هم ممنونم که
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بانم ممنونم از شما، خداحافظی میکنم باهاتون. ببخشید وقت برنامه باید خیلی بیشتر از این میبود، شرمنده ایم کمتر شده شما شبهای دیگه در موردش بحث کنیم. آقای دکتر بانم یک دقیقه جنبندی میفرمایید.
بله ببینید حکمرانی در همه دنیا دو تا بازو دارد، یکیش وضع قانون، اصلاح ساختار، دستورالعمل نوشتن و استفاده از عوامل بیرون از وجود انسان ها. یه بازوی دیگر تربیت و فرهنگ سازی است متناسب با اهداف هر سازمانی. ما به واسطه 2500 سال استبداد از بالا به پایین تکیه قطعیمون رو دستورالعمل و بخشنامه نوشتنه. همین که سند تولید کردیم در 10000 نسخه چاپ کردیم احساس میکنیم وظیفمون رو انجام دادیم، میشین و یه نفسی راحت میچشیم. این مربوط به اون روح استبدادی ماست که در صحبت آقای دکترم بود، همچنان هم ادامه داره و من نگرانم در این تیم جدیدم که خیلی جوانند و تجربه اجرایی ندارن تا مثل سردار هی تاکید کنن آقا مشکل ساختاره. ببینید حاصل حضور جدی تو ساختار هست آقای دکتر، بار گوشت و پوستشون هی تاکید میکنن، اما امروز
که مسئله ساختاره، سراغ
مسئله ساختاره. هر رئیس جمهوری بیاد اوائلش حرفای قشنگی میزنه چون اونم اون سوره جدلش میخواد انقلاب اسلامی رو ادامه بده، ولی وقتی تمام کار تابلوش مطالبات اقتصادی روزمره تخم مرغ که جرو شدن شم بوده حقوقه، این وقت میاد تو رأس این تشکیلات میشینه دبیر میاد میگه این مسئله رو داریم، میگه این که بلند مدته است، این چه چیزه، این فعلا رئیس دانشگاه تهران تکش رو روشن کن کار اجرایی شو روشه میشه محصول همین که میبینید.
آقای دکتر من ببخشید، خیلی متشکرم از شما که همراه ما بودید، از آقای دکتر بانیانیان، از جناب سردار افشار، از آقای دکتر راموز، از آقای دکتر منتظری، از همه شما سپاسگزارم و بیش از هر چیزی از شما مردم عزیزی که رادیو گفتگو رو میشنیدید، اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی. استقرار جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی در دستان شماست تسلیس یادش، مواظب باشید که وقت جوابگو به خدا نباشید. یا علی، خدا نگهدار.
بسیار ممنون.